بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. فی جمع بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در مسئله 40 که جلسه گذشته مطرح شد، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به دو مطلب اشاره کردن. یکی این که پدر از طریق پول پسر مستطیع نمیشه، و یکی این که پسر از طریق پول پدر مستطیع نمیشه. فوش تعبیر امام رضوان الله علیه همطوری که عرض کردیم جلسه گذشته به تبع تعبیری که در مصادر فقهی ما معروف شده به این تعبیر بود که فرمودن لا یجوز لکل من الولد والوالد ان یأخذ من مال الاخر و یحج بهی. مقصود یعنی بدون اجازه او، و الا اگه بهش بده که اون بحثی نیست. و لا یجب علی واحد منهما البذل له و لا یجب علیه الحج و ان کان فقیرا و کانت نفقته علی الاخر ولم یکن نفقت السفر ازید من الحذر علی الاقوى. جلسه گذشته اشاره کردیم که قسمت اول فرمایش امام با فرمایش مرحوم سید یکی است، ولی در انتهای عبارت حضرت امام مطلبی است که مرحوم سید با اون تفاوت داره مطلبشون. با اون این است که امام میفرمان اگر یکی از اینها مثلا پدر یا پسر فقیر باشه و واجب النفقه دیگری باشه و هزینه سفر و حضرش یکسان باشه، باز هم حج بر او واجب نمیشه. در حالی که مرحوم سید در این فرض فرمودن حج واجب میشه. یعنی اگر پدر واجب و نفقه پسره و هزینه سفر پدر به حج با هزینه اقامتش در داخل در همون حضر یکسانه، پدر مستطیع است و حج بر او واجبه، پسر باید هزینهش رو تأمین کنه. و به عکس، یعنی اگر پسر واجب النفقه پدر بود و هزینه اقامت پسر در حضر با هزینه سفرش به حج یکی بود، این پسر مستطیعه و بر پدر واجبه که هزینه سفر رو تأمین کنه، چون همون مساوی هزینه حضره، فرقی نداره. اینجا بود که بین امام و مرحوم سید فرق بود. اما در قسمت اول فرمایش که حضرت امام داشتن، مرحوم سید با ایشون موافق بود. مخالف این مسئله دیروز اشاره کردیم شیخ رضوان الله علیه و ابن براج، قاضی ابن براج از مخالفین این بودند که شیخ در خلاف و در نهایه تعبیر رو داشت که اگر والد از مال ولد برداره و بره حج، نه تنها جایزه بلکه واجبه. اگر پسره به اندازه پول داره که پدره میتونه با اون پول بره حج، بر پدر واجبه، یجب علیه الحج و یأخذ منه قدر کفایته و یحج به و لیس للابن الامتناع من. پسرم نمیتونه بگه نه خیر نمیده، باید پسره بده و این پدر بره حجش رو انجام بده. فرمودن دلیل ما بر این مطلب، مرحوم شیخ فرمود روایاته که گفتیم یه دونه روایته که ظاهراً چون به چند تا سند نقل کرده ایشون اسمش گشته روایات، که تو همون روایت همین عبارت انت و مالک لعبیک به یک تعبیری آمده که شیخ به اینم دوباره به عنوان یک دلیل مستقل تمسک بکنه. در لا بلای بحثم شیخ یه تعبیری داشت که گویا میخواد بگه اجماع هم بر این مسئله داریم، چون همیشه این شیخ داره. اینجا یه تعبیری داشت که ولی صفیها ما یخالفها تدل على اجماع هم على ذلك، که مثلا اجماع خاصه رو هم خاص یه جوری استخراج کنه شیخ، که مثلا سه تا دلیل ذکر. یکی روایت روایات که گفتیم روایاتی در کار نیست، یه دونه روایت به صورت سند نقل شده. دوم اجماع، سوم انت و مالک لعبیک، که گفت خب علل قاعده میشه دیگه، وقتی انت و مالک لعبیک، وقتی تو پول داری به اندازه‌ای که پدرت مستطیع بشه، پدرت مستطیع شده، واجبه برش بره حج. که عرض کردم در واقع هر سه تا دلیل به یه دونه دلیل برمیگرده، یه دونه روایته که اون یک روایت رو حالا بحث میکنه، همون روایتی که مرحوم سیدم تو متن عربه بهش اشاره کرد. مرحوم سید گفت سعد ابن یسار، سعید ابن یسار درسته، سعید ابن یسار تعداد زیادی روایت داره در کتب ما، در واقع خودش یکی از صاحبان کتب رواییه، یکی از صاحبان اصوله و در تمام این روایات به اسم سعید ابن یسار نامیده شده الا در دو روایت، فقط در دو روایت هست که ما کلمه سعد ابن یسار رو هم در مورد ایشون داریم که ظاهرن هم همون سعید ابن یسار درست. روایت سعید ابن یسار رو خوندیم دیروز که سعید ابن یسار میگوید قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یحج من مال ابنهی و هو صغیر، به حضرت عرض کردم شخص از مال بچهش که صغیره حج انجام میده؟ حضرت هم گفتن نعم، یحج منه حجت الاسلام، حجی هم که انجام میده اصلا حجت الاسلام میشه، یعنی حج واجبش هم از مال بچه صغیرش میتونه انجام. قلتو و ينفق منه، از مال همین بچه خرج کنه یعنی؟ قال نعم. بعد حضرت دید که این اینجوری میپرسه فهمود ان مال الولد لوالدهی، مال بچه مال پدرشه. بعد حضرت فرمود ان رجلا اختصم هو و والده الى النبي صلی الله علیه و آله و سلم، یه پدر و پسری خدمت حضرت رفتن اختلافی داشتن، فقضا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ان المال والولد للوالد. این روایت سندن هم معتبر صحیح هست، به چند سند هم نقل شده همطوری که اشاره کردم. خب در مقابل این روایت، روایت حسین ابن ابوالعلا رو مرحوم آی خویی مطرح کردن. روایت حسین ابن ابوالعلا هم دیروز خوندیم که حسین ابن ابوالعلا باز اینم صحیح هست، میگوید قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولده، شخص از مال پسرش چقدر میتونه از مال بچهش بخوره؟ حضرت فرمودن قوته به غیر صرف از اضطر الی، به اندازه خوراکش بدون اسراف در صورتی که اضطرار پیدا بکنه، که خیلی عرض کردم این عبارت محدود میکنه. فقلت له، حسین ابن ابوالعلا میگوید من به حضرت عرض کردم که بس خب داستان پیغمبر چی میشه؟ فقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له انت و مالک لابیک، این چی پس؟ امام صادق توضیح دادن که یه نفر پدرش آورد انما جاء به ابیه الى النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله هازا ابی، پدرمه، و قد ولمنی فی میراثی من امی، میراث مادرم رو این درش به من ظلم کرده. فاخبره الاب، پدره جو خبر داد به پیغمبر، گفت آقا انه قد انفقه علیه و علی نفسه، گفت من این خرج خودم و این بچه کردم، یعنی نداشتم، از همین ارث این بچه خرج خود این بچه کردم و خرج خودم. حضرت در جواب فرمودن انت و مالک لعبیک، به اون پسره فرمودن تو مالت مال پدرتی، برو پیکارت. بعد امام صادق تأکید میکنن میفرمان ولم یکن اندر رجله شیعون، این پدره پول نداشت، فقیر بود. بعد حضرت استفهام انکاری میکنن میفرمان اوکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحبس الاب للاب، توقع چی بود؟ اینکه پدر رو به خاطر پسر بذاره تو زندان پیغمبر؟ چون اون پدری که پول نداشت، اگه قرار بود دین پسره رو ادا کنه باید چی میشو؟ میرفت زندان دیگه، نمیتونست که ادا بکنه که. باید میگه توقعی چی میدونی زندان؟ حضرت این توی سوال میکنی یعنی چه این توقعی نداشته باشه؟ دقت کنید، خب این روایت میگوید شخص نمیتونه از مال بچهش استفاده کنه مگر به اندازه قوتش، اونم بدون اسراف در صورتی که اضطرار پیدا کنه. روایت سعد ابن یسار که عرض کردم سعید ابن یسار هست اسمش، روایت سعید ابن یسار عکس این دلالت کرد که شخص میتونه با مال بچه صغیرش بره حج واجبشو انجام بده. خب این دوتا روایت نسبتشون چیه؟ آیا این دوتا روایت قابل جمع عرفی هن؟ قابل جمع عرفی در کجاست؟ شما بگید مثلا دیگه، مثلا دیگه همون شو یه چیز دیگه چیه؟ همون که ایشون فهمه حکومت. خب به لحاظ نسبت اینجا چجوریه؟ خب روایت سعید ابن یسار مربوط به بچه صغیره، در حالی که روایت حسین ابن ابوالعلا اختصاص به صغیر نداره. خب بعد مثلا ما اینجوری بگیم، بگیم جمعش این میشه که مثلا این روایت میگه که از مال بچه نمیشه خورد، این مطلقه، چه صغیر چه کبیر. اون روایت میگوید از مال بچه صغیر میشه خورد، میشه خورد یعنی میشه باشه رفت حج، ببینی چه مصرف کرد. بعد تعبیر داره که قل تو و ينفق منه، قال نه، میشه ازش بخوره. جمع کنیم بگیم اگر بچه کبیر باشه پدر حق نداره از مالش برداره، مگر در جایی که استرار پیدا کنه قوتش به غیر صرف رو برداره. اما اگر بچه صغیر باشه پدر حق داره از مالش برداره خرج کنه. میشه اینو گفت؟ داستان پیغمبر رو میگی شما؟ عبارت حسین ابن ابوالعلا قسمت صدرش اختصاص به صغیر نداره، ولی قسمت زیدش که داستان پیغمبر رو نقل میکنه خب معلومه مال دوران صغر این بچه است اصلا. چون این پسره میاد میگه پدرم میراث مادر من به ظلم کرده، معلومه که وقتی بوده که بچه کوچیک بوده، مادرش مرده، ارثی به این بچه رسیده، پدر خرج کرده تا وقتی این بچه بزرگ بشه. بنابراین ذیل عبارت حسین ابن ابوالعلا، ذیل روایتش نشون میده که نمیتوانیم ما از خود روایت حسین ابن ابوالعلا یه همچین جمعی رو درست بکنیم، یعنی بگیم آقا فقط این ناظر به ولد کبیره، اختصاص به ولد کبیر داره. حالا از این ور بگیم، خوب دقت کنید، بگیم که روایت حسین ابن ابوالعلا مقدم است بر روایت سعید ابن یسار. چرا؟ چون در روایت حسین ابن ابوالعلا، حسین ابن ابوالعلا سوال کرد از حضرت، وقتی جواب رو شنید این سوال رو مطرح کرد که فقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له انت و مالك لابيك. سوال کرد پس این روایت چی میشه؟ خب حضرت جواب دادن. خوب دقت کنید، بگیم حضرت در روایت حسین ابن ابوالعلا در صدد تفسیر داستان پیغمبرن. چون در صدد تفسیر داستان پیغمبرن، پس این روایت ناظر می شود به روایت سعید ابن یسار. و وقتی ما دو تا دلیل داریم که یکی از اونها ناظر به دیگری است، اون دلیل ناظر میشه حاکم، اون دلیل منظور الیه میشه محکوم. پس این تقدم پیدا میکنه. بیاییم بگیم تقدم روایت حسین ابن ابوالعلا بر روایت سعید ابن یسار از باب حکومت، به این معنا که روایت حسین ابن ابوالعلا ناظر است به روایت سعید ابن یسار، چون ناظر است پس حاکم. خوب دقت کنید، این عکس اون مطلبی بود که قبل عرض کردم. قبلش این بود که بگیم روایت سعید ابن یسار اخص است نسبت به روایت حسین ابن عبدالعلا، پس روایت حسین ابن عبدالعلا رو تخصیص میزنه. اینجا به عکسش بگیم روایت حسین ابن عبدالعلا حاکم است بر روایت سعید ابن یسار، پس تقدم پیدا میکنه بر روایت سعید ابن یسار. مفسره، نه نه تزریق نه توسعه، داره میگه اصلا داستان نمیخواست بگه که مال مال پدر است. حضرت در واقع میخواستن بگن که تو حق نداری به خاطر یه همچی کاری که پدرت کرده اونو مؤاخذه کنی بیار اینجا پیش من محاکمه کنی. اشکالی که این مطلب داره اینه که روایت سعید ابن یسار هم تفسیر روایت امام، تفسیر روایت پیغمبر رو داره، یعنی خود روایت سعید ابن یسار هم ناظره به داستان پیغمبره، چون بعد از اینکه حضرت حکم رو بیان کرد و راوی سوال کرد که و ينفق منه قال نعم، حضرت دیدین مثل این که براش سخته، فرمود ان مال الولد لوالده، بعد برای اینکه این ان مال الولد لوالده رو تثبیت کنه حضرت داستان رو اشاره کرد، فرمود ان رجلا اختصم اخوه و والده الى النبي فغضا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان المال والولد للوالد. یعنی داره الان پیغمبر همون روایت پیغمبر رو اینجا هم حضرت تصریف در تفسیرش میکنه، تصریح میکنه به این نکته. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این دو روایت با یکدیگر متعارضن، نه جمع عرفی دارن به عام و خاص یا مطلق و مغیر و نه حاکم و محکوم، اینا متعارضن، یعنی دارن دو مطلب متعارض یکدیگر بیان میکنن. یکیشون میگه که پدر حق داره از مال پسر استفاده کنه، مال پسر اصلا مال پدرشه چه صغیر چه کبیر. دیگری میگوید نه خیر، پدر حق نداره از مال پسر استفاده کنه چه صغیر چه کبیر. با هم تعارض پیدا میکنه. خب اگر تعارض پیدا کردن و حلی که نبود، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن قاعده چی میشه؟ قاعده این است که مال پسر مال پسره، پدر حق تصرف در مال پسر رو نداره ولو صغیر باشه، چون صغر نهایتا اینه که پدر میشود چی؟ ولی یه پسر. ولی میشه به چه معنا؟ به این معنا که به جای پسر پدر باید حافظ اموال او باشه، نه اینکه مالک اموال او بشه که اموال او رو برای خودش مصرف کنه. اینکه معنای ولایت این نیست که، معناش اینه که پسر چون نمیتونه از اموال خودش نگهداری بکنه، یکی دیگه ولیش بیاد نگهداری کنه، که ما حالا تو بحثای ولایت گفتیم دیگه ولایت دو تا معنا داره و این دو معنا بودن ولایت گاهی منشأ مغالطه هم شده. یک معنای ولایت اینه که در این موارد ما به کار میبریم که مولا علی محجوره، یعنی چی؟ یعنی توانایی صیانت از حقوق خودش رو نداره، ولی ولایتش از باب اینه که او محجوره، توانایی نداره که از اموال خودش نگهداری کنه یا از حقوق خودش نگهداری کنه. و همین دلیل به محض اینکه این مولا علی برسه به حدی که توانایی پیدا بکنه، دیگه ولایت اون طرف تمام میشه. بعد گفتیم که در بحث ولایت فقیه اصلا این مسئله مطرح نیست که چون مردم محجورند فقیه بر اونها ولایت داره. نخیر، فقیه ولایت داره حتی بر سایر فقها. وقتی یه فقیهی متصدی ولایت شد، ولایت داره حتی بر سایر فقها، که اونا خودشون هم لولا تصدی این آقا میتونستن اعمال ولایت بکنن. اصلا این بحث مطرح نیست، چون حالا بعضی ها اینو دست گرفتن، مثلا این مرحوم آقای عاشق مهدی حائری تو این کتاب حکمت و حکومتش خیلی اینو دست گرفته که آقا یعنی چی؟ یعنی شما فرض کردی همه مردم محجورن، شما که قائل به ولایت فقیه، بعد هو کرده گفته که خب وقتی یه جامعه ای این همه آدم تحصیل کرده و نمیدونم متخصص توش هست، اینا محجورن. بعد بعضی از بزرگان دیگه خدا رحمت کنه، مثلا در دفاع قبلا فرمودن بعضی از بزرگان که آقا جامعه به ما و جامعه محجوره، ولو افراد جامعه افراد محجور نباشن. اینا همش به خاطر اینه که فکر کردن بحث ولایت فقیه ربط داره به بحث ولایت پدر بر مثلا بچه و ولایت ولی بر نسبت به مجنون. و که بعد بازرگانم تو اون کتاب ولایت فقیهش آخرش گفته دیگه، میگه که این ولایت فقیهی که اینا درست کردن، این ولایت بر صغار و مجانین و مردگانه، میگه این ولایت ولایت بر بچه ها و دیوونه ها و مرده هاست. بکره این مقصد ولایت فقیه. بله، حالا این استطرادن اشاره کردم. بنابراین پدر طبق روایت سعید ابن یسار حق داره تصرف کنه در مال پسر، چه صغیر چه کبیر، بلکه اگر توانایی مالی داشت پسر اصلا واجب میشه. و بر اساس روایت حسین ابن ابوالعلا حق نداره. عرض کردم اگر تعارض کردن و ما حلی نداشتیم، میا برمیگردیم به قواعد. قواعد میگه که خب پدر حق نداره تو مال پسر ولو صغیر تصرف کنه، چون عرض کردم صغر او نهایتا باعث میشه پدرش ولایت پیدا کنه. ولایت او به این معناست که پدره حالا باید مراقب اموال این بچه باشه، حق نداره که از اموالش برای خودش استفاده بکنه. ولی چی؟ شیخ که اشاره کرد، شیخ گفت که ما قائلیم به این که پدر میتواند از مال پسر بره به حج واجبه، ولی هیچ یک از اهل سنت چنین چیزی نگفته. ایشون گفت دیگه، گفت اهل سنت اصلا نگفتن چنین چیزی. اونا میگن نه خیر، پدر نمیتونه از مال پسر استفاده کنه. بله، اما یک نکته ای رو بخوام عرض کنم. دیروز عرض کردم صاحب وسائل یه بابی داره تحت عنوان حکم الاخذ من مال الولد والاب، یه بحث کلیه. تو این باب تعدادی روایت نقل کرده که حالا اگر این روایات رو من یه مرور سریع کنم، میبینید که از اصلا واضح از روایات که پدر حق تصرف در مال پسر رو به صورت مطلق نداره. و روایت سعید ابن یسار همونطوری که فقهای ما آمدن تأویلش بردن، باید تأویلش ببرید. این که فقهای ما اینو برشن تأویل بردن، خلاف ظاهر هم کردن، چون واقعا کسی به روایات مراجعه کنه معلومه مسئله چیه. برای همین هم فقها اینو تأویل بردن، گفتن اونجا فرض این بوده که پدره مستطیع شده بوده از مال پسره بر میداره به عنوان قرض، میره مثلا حجشو انجام میده. تأویل بردن خلاف ظاهره، ولی علتش اینه که اصلا وقتی به روایات مراجعه کنیم واضحه مسئله. حالا ببینید روایاتو، اکثر روایات باب یعنی همش صحیح هست. حالا یه مورد که دوتا داره که یک کمی انقلت و قلت و اونام صحیحن. از جمله صحیحه محمد ابن مسلم اولین روایت این باب، سألته عن الرجل یحتاج الى مال ابنه، یک کسی به مال بچهش نیاز داره، همینطوری بی نیاز. حضرت فرمان یأکل منهما شاء، ازش میخوره من غیر صرفن، اما اسراف نکنه. تعبیر همون روایت حسین ابن ابوالعلا، بوتهو به غیر صرفن از استر الی، همون تعبیره با همون شرایط. قال حضرت فرمود فی کتاب علی علیه السلام ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا به اذنه والوالد و یأخذ من مال ابنه ما شاء. حضرت بابا این تو کتاب علی هست، خوش ببینید کتاب علی رو حضرت تفسیر کرده. در فرض احتیاج به غیر صرف میتونه. بعد یه مطلب هم گفتن اینو مورد خاصه، گفتن این روایت هم اینجا داره، تصریح داره، لهو یعنی پدر، ان یقع علی جاریت ابنه، میتونه با کنیز پسرش رابطه برقرار کنه، اذا لم یکن الابن وقع علیها، نه به معنای اینکه کنیز و مالک بشه ها، چون میدونید که مالک میتواند کنیز خودش رو تحلیل کنه برای دیگران. وقتی تحلیل میکنه از مالکیت این خارج نمیشه، تحلیل فقط اجازه رابطه جنسیه. البته میدونید توی فقه اسلامی یک زن در هر شرایطی فقط با یک مرد میتونه رابطه جنسی داشته باشه، یعنی هیچ وقت تو هیچ فرضی یک زن همزمان با چند تا مرد رابطه جنسی نمیتونه داشته باشه. کنیزه هم اینطوره، برای همین اینجا این تصریح رو داره. اگر این کنیزه رو پسره باشه رابطه جنسی داشته، دیگه پدره نمیتونه باشه داشته باشه. متوعه پسر باشه دیگه پدر نمیتونه باش رابطه داشته باشه. اما اگر پسره چنین کاری نکرده، اون موقع پدره چنین حقی رو داره. روایت دوم، روایت ابو حمزه صومالی است از امام باقر علیه السلام ان رسول الله قال للرجل انت و مالک لعبیک، قال ابو جعفر، یه پیغمبر اینو فرمود اما امام صادق فرمود ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الی مما لا بد من. من دوست ندارم که پدر از مال پسرش برداره مگر به محتاج باشه، اونم مما لا بد من، یعنی اونی که ضرورتشه، هر چیزی بر نداره. ان الله لا يحب الفساد. خب اگر مال پسره مال پدره هست، فساد نیست که، مال خودشه، دست کرده تو جیب خودش، معنا نداره. این معلومه که مال پدر مال پسر حقیقتا مال پدر نیست. یه جمله ای داره آقای سعد، اون جمله در واقع حالا از همین روایات به دست میاد. ایشون میگه اصلا این عبارت انت و مالک لعبیک عبارت فقهی نیست، بیشتر یک عبارت اخلاقیه. حضرت داره اینو بیان میکنه، میگه بابا جون تو خودتو هر چی داری است باباته، اگه این پدرت نبود تو نبودی تا اموال تو باشه، نه این که واقعا اموال تو اموال پدرته. حالا اگر واقعا عبارت این باشه انت و مالوک لعبیک، خب معناش اینه که هر پسری اصلا عبد باباشه دیگه، انت و مالوک لعبیک. اگر این لعبیک مالکیت باشه، انت و مالوک مثل هم میشن مملوک، در حالی که این مسلمه که پسر عبد پدرش نیست. حالا روایات دیگه هم همین عبارت رو به اشکال مختلف ما میبینیم، که بعد یک البته تفاوتی بین پدر و مادر تو روایات تو این جهت آمده. مثلا الان این روایت صحیحه ابن سنان رو دقت کنید، عبدالله ابن سنان سألتهو، از امام صادق سوال میکنه مازا یحل للوالد من مال ولدهی، قال اما اذا انفق علیه ولده به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا. حضرت میفرمان اگر پسره به اندازه درست حسابی به پدرش میرسه، پدره لازم نیست است، یعنی نمیشتونه از مال پسره برداره، یه پدر پسر داره بهش میرسه دیگه. و ان کان لوالده جاریه للولد فیها نصیبون فلیس له ان یتعها. اگر پدره یه جاریه ای داره که پسره در اون نصیبی داره، یعنی باش ارتباط داره، پدره حق وجه اونو نداره الا. البته اینجا به نظرم عبارت نداره نسخه بدل، باید انکان لولدهی باشه، چون داستان ظاهرا مال این وره داستانه، اما این روایت والد داره و للولد، این باید ظاهرا این باشه انکان لولدهی جاریتون للوالده فیها نصیبون، یا یه همچی چیزی باشه. حالا به حال دنبالش آخه یکی با صدرش نمیخونه الا ان یقومها قیمتا تسیر لولدها قیمتها علی، اگر قیمت گذاریش بکنه اون وقت قیمتش بر قیمت این کنیز برای ولدش میشود بر عهده پدره، علی الوالد، علیه یعنی علی الوالد، قیمتها یعنی قیمت همون جاریه. باشه یک کمی این ذیل با اون صدر نمیخونه، یعنی یا یه چیزی افتاده داره روایت، البته نسخه بدل نداره، یا اون والد و ولد جابجا شدن. قال و یعلن ذلک، حضرت فرمان باید اعلانم بکنه این مسئله. بعد سوال میکنه عن الوالد ایر زعم مال ولدهی شیعا از مال ولدش میتونه بخوره؟ قال نه میتونه. ولا یرزع الولد من مال والدهی شیعا الا به اذنه، اما ولد نمیتونه از مال والدش بخوره مگر به اذنش. که با توجه به اون چیزی که در بالا روایت فرموده اما اذا انفق علیه ولده فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا، معناش اینه که این ذیل که فرمود میتونه از مال بچهش بخوره در فرضیه که پسره به اندازه کافی به پدره نمیده و پدره نیاز داره. معناش این نیست که اموال پسره ملک پدر است، ولی اگه بود که دیگه شرط داده همجوری هر چقدر دلش میخواست از اموال خودشو دیگه میخواد استفاده کنه دیگه، شرط و شرایط نداره. اون بالا شرط گذاشت هزم فرمود اذا انفق علیه ولده به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا. بعد دوباره این داستان رو حضرت اشاره میکنه که فان کان للرجل ولد صغار لهم جاریه فاحب ان یقضیها یا یقتضیها یا یفتزها، تو بعضی نسخه ها داره که ظاهرا یفتزها باشه، فلیقومها علی نفسه قیمتا ثم یصنع بها ما شاء ان شاء و تع و ان شاء باع. فرمود اگر یه کنیزی داره که این یارو میخواد خودش حالا از این کنیز استفاده کنه، قیمت گذاری کنه، وقتی ولدش صغارت قیمت گذاری کنه، بعد این رو هر کاری خاص باش بکنه، یعنی پولش رو باید بده به بچهش، بعد اگر خواستش بفروشدش، خواستش برای خودش بردارنش، ولی میگه پولش رو باید بده چون بچه ها صغیرن، این نباید خلاف مصالح اونها عمل کنه، چون تصرف در اموال صغیر خلاف مصالحش جایز نیست. روایت دیگه همون روایت سعید ابن یساره که خوندیم و عرض کردم که سعید ابن یسار هم جزء صاحبان اصول، خودش هم شخصیت ثقه است. بعد روایت بعدی روایت باز از صحیح محمد ابن مسلمه که سألتو عن رجل لابنه مال فیحتاج الاب الی قال یأکل منه، پسری مال داره پدره بهش نیاز داره، حضرت فهم میخوره، فعمل ام فلا تأکل منه الا قرزن علا نفسها، اما در مورد مادر حضرت نهاد اگر میخواد از اموال پسرش بخوره ولو نیاز داره باید به عنوان قرض بخوره. که بعد یه روایت داره الان میخونیم توی علل مرحوم صدوق نقل کرده که یک علتی هم حضرت نقل میکنه برای این حکم، شبیه این مطلب دوباره در روایت صحیح علی ابن جعفر هست. سألته عن رجل یأکل من مال ولده قال لا الا ان یستر الی، یستر اینو نوشته ولی یستر الی فیأکل منه بالمعروف، یعنی به اندازه بدون صرف، این بالمعروف یعنی به اون مقداری که شناخته شده، یعنی به اون چیزی که متعارفه، یعنی حالا ما میگیم یجوز که یأکل دیگه زیاده روی نکنه، همون عبارت به غیر صرفه که در بحثی دیگر از روایات اومده. ولا یصلح للولد ان یأخذ من مال والده شیئا الا باذن والده، که اون طرفش میفهمه نخه باید با اذن باشه. باز روایت دیگه روایتی است از عبدالکریم از ابن ابی یعفور، این روایت هم صحیح هست، هرچند راجع به عبدالکریم حالا یک بحثی بعضی دارن، ولی این روایت صحیح هست. فر رجل یکون لولده مال فاحب ان یأخذ من، مردی بچهش پول داره میخواد ازش برداره، قال فلیأخذ و ان کانت امه حیه فما احب ان تأخذ منه شیئا الا قرضا علی نفسها. فرمود اما اگر مادرش زنده است من دوست ندارم چیزی از اموال بچه مادره برداره مگر به عنوان قرض. که البته این روایت به نحو مطلق میگه که فلیأخذ، ولی با توجه به اون روایات دیگه مقصود فلیأخذ در فرض اضطرار و احتیاج، و این که تعبیر داره فر رجل یکون لولده مالون فاحب ان یأخذ من، خود این دلالت میکنه که پدره یه نیازی داره که احبه، ولی اگه نیاز نداشت که قاعدتا بی خودی دوست نداره که از مال بچهش بخوره. و خود تعبیر که یکونو لولدهی مالون، معلوم میشه که هم راوی هم امام فرضونه که مال مال ولده نه مال مال پدر، هم فرض راوی در سوال و هم فرض امام در جواب ظاهرش اینه. باز روایت بعدی روایت حسین ابن عبدالعلاس که خوندیم، همون روایتی که آی خویی هم به اون اشاره کردن، و بالاخره روایت نهم، روایت عیون اخبار رضا و در علل الشرایع مرحوم صدوق اینا رو نقل کرده. حالا از محمد بن سنان نقل کرده، محمد بن سنان مسئله محل اختلافه، ولی ما محمد بن سنان رو ثقه میدونیم. عبدالله ابن سنان اختلافی نیست، همه قبول دارن ثقه است، ولی محمد بن سنان اختلافیه، ما محمد بن سنان رو ثقه میدونیم. چی؟ دوست داریم دیگه. عرض کنم خدمت شما، خب ثقه میدونیم این دلیل داره، ما به ادله شو که هیچ وقت نمیگیم که چرا ثقه میدونیم. ببینید محمد بن سنان به دلیل اینکه روایات عقیدتی نقل کرده و تو این روایات عقیدتی منازل و مقامات اهل بیت رو نقل کرده، و خب اون زمان منازل و مقامات اهل بیت به خصوص برای یه طایفه ای از این علمای قومی ها خیلی قابل هضم نبوده، هر کی از این روایات نقل کرده این قومی ها باش درگیر شدن، و این درگیری ربطی به وساقت راوی نداشته، بحث عقایدی بوده. محمد بن سنان هم بیچاره یکی از همین هاست که چون روایاتی نقل کرده در فضائل اهل بیت، اون قومی ها به نظرشون اینا غلو بوده، با اینا مخالف بودن، با این تیپ روایات اینا قومی ها مخالف بودن. کسی که از اینجور روایات نقل میکرد راجع به اهل بیت که مثلا نحن و مشیت الله و کذا، اینا میگن برو آقا این چیه دیگه، ادعای خدایی برای اهل بیت قبول داره و اینا، اینا مینداختن بیرون و نمیدونن باشون برخورد میکردن. محمد بن سنان هم یکی از همین آدمهایی است که روایات فضائل اهل بیت رو نقل کرده، به همین دلیل متهم واقع شده. و این سنته، یعنی تو همه روایت نگاه کنی هر کی از این راوی ها ما داریم که فضائل نقل کرده، به خصوص این علمای بزرگوار قوم اون زمان، اینا باشون درگیر بودن، مینداختن بیرون و خلاصه. حالا بگذاریم روایتش معتبره، کار نداریم، ولی روایت علل دیگه. بعد اون داره که علت و تحلیل مال الولد لوالده به غیر اذنه و لیس ذلک للولد لان الولد موهوب للوالد. حضرت فرمود علت این که پدر میتونه از مال پسر بخوره، پسر نمیتونه از مال پدر بخوره، اینه که بچه هدیه شده به پدر، چون خدا فرموده یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. خدا برای هر کی خواست دختر میده، برای هر کی خواست پسر میده، یهب هدیه میکنه. پس این هدیه خداست، چون پسر هدیه خداست، پدره میتونه در مالش تصرف کنه. بعد حضرت یه نکته دیگه هم میفرما، ما انه المأخوذ به معونته صغیرن و کبیرن. از طرف دیگه پدره هست که بالاخره باید هزینه این پسره رو بپردازه، بچه رو بپردازه، چه وقتی که صغیره که واجب النفقهشه، چه وقتی که کبیره اگر نتونه خودش رو اداره کنه، باز میفته گردن پدره. بعد زیلش، حالا چون وقت گذشته بخونید روایت شو، زیلش میفرماد اما مادر این حق رو نداره. چرا؟ یکی از نکته هایی که ذکر میکنه اینه که لا تأخذ من ماله شیئا الا باذن او باذن الاب، ولعن الوالد مأخوذ به نفقت الولد ولا تؤخذ المرأة به نفقت ولدها. یه نکتهش اینه که زن مسئولیت مالی در قبال فرزندان نداره، اما مرد مسئولیت مالی داره، که این در واقع در ازای اون مسئولیت مالی که مرد داره، یه حق خاصی به مرد داده شده که مال زن نیست، چون زن از اون طرف مسئولیتهاش کمتره. که عرض کردم اگر این روایات رو نگاه کنید میبینید که اصلا واضحه که روایت حسین ابن عبدالعلا در واقع روایت اصلی این بابه و مطلب همونی که اونجا فرموده. و السلام علیکم و رحمت.